الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مرجحات باب تعارض بود. تنها مرجحی که توانستیم قبول کنیم مخالفت عامه بود، و اما موافقت با ظاهر کتاب برای ما ثابت نشد که از مرجحات باب تعارض هست. بله، موافقت با کتاب در مقابل مخالفت کتاب که قابل جمع عرفی با کتاب نیست، این تمییز حجت از لا حجت هست، ولی ربطی به باب مرجحات خبرین متعارضین ندارد. و همینطور اخذ به خبر مشهور در مقابل خبر شاذ نادر، این به نظر ما تمییز حجت از لا حجت. خود مقبوله میگه ان المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی خبری که مشهور به شهرت روایی است که طبعا خبری که مشهور شهرت عملی است بین اصحاب ائمه، که طبعا شهرت روایی هم بین اونها خواهد داشت، عرفاً ریب و شک در آن وجود ندارد، و خبر شاذ نادر در مقابلش اعتبار عقلایی ندارد. راجع به آخرین مرجح که مرجحیت صفات بود، البته تعبیر ما به این که آخرین مرجح برای این است که ما این رو آخر ذکر کردیم، و الا بحث ترتیب بین مرجحات بحثی است که در آینده مطرح خواهد شد. و اگر کسی مقبوله عمر ابن حنظله را دلیل بر ترجیح به صفات راوی قرار بدهد، این مرجح مقدم ذکر شده بر سایر مرجحات، و این بحثی است که در آینده مطرح میشه. راجع به این ترجیح به صفات، استنادن به مقبوله عمر ابن حنظله اشکال شد که این مقبوله دلالت بر ترجیح به صفات راوی نمی کنه، مربوط به صفات قاضی است. مرفوعه زراره که ترجیح به صفات راوی میده که سندش ضعیف. یک اشکال دیگری گرفته شده به مقبوله، اون رو هم عرض کنم. گفته شده که مقبوله مشتمل بر مطالبی است شاذ، از جمله این که مطرح کرده که دو قاضی در یک واقعه حکم کردند، و هر کدام از این متنازعین راضی شدند به یکی از این دو قاضی. این چه معنا دارد؟ اگر باب تداعی است، هر دو باید راضی بشوند به یک قاضی. بر فرض بگید که هر دو راضی شدن به دو قاضی که مجموع این دو قاضی حکم بکنند، پس حکم یکی از این دو قاضی چه ارزشی داره؟ اگر قاضی تحکیم بودن مجموع این دو چه ارزشی داره؟ حکم یکی از این دو برخلاف دیگری. و اگر به عنوان قاضی منصوب هر کدام از این دو قاضی حکم کردن، چه معنا داره قاضی دیگر خلاف حکم اون قاضی اول حکم کنه؟ نقض حکم حاکم جائز نیست ولو توسط حاکم دیگر. حالا از طرف دیگر این عامی که رجوع کرده است به قاضی در شبهه حکمیه که مورد روایت هست، چه معنا داره که امام ارجاعش بده به مستند اون دو قاضی؟ اگر این شخص فقیه خودش استنباط بکنه، اگر عامیست چه معنا داره که امام بفرماید که ینظر الی ما کان من روایتهم عنا، کاری که از دست مجتهد ساخته است که تدقیق بکنه در مستند حکم این دو قاضی، چجور امام ارجاع داد عامی را به تحقیق در مستند حکم این دو قاضی؟ و از طرف دیگر چجور میشه که این دو قاضی هر کدام تمسک کنن به یک حدیث بدون اینکه معارض او را ببینن؟ یعنی اینقدر درس نخونده بودن که باید فحص کرد از معارض؟ این قاضی طبق یک حدیث حکم می کند، قاضی دیگر طبق یک حدیث دیگر، بدون اینکه نگاه بکند که مستند حکم اون قاضی اول چیست؟ فرض این شبهه حکمیه است، باید فحص از معارض بکنه. این اشکال هایی است که به مقبوله گرفته میشه که به نظر ما این اشکال ها وارد نیست. حالا چه این اشکال منشأ بخواد بشه که ما اساساً بگیم این حدیث مضطرب المتن و قابل اعتماد نیست، و یا بگیم این حدیث مربوط به باب افتاء که آقای سیستانی فرمودن، چه اشکال منشأ بشه بگیم این حدیث مضطرب المتن و قابل اعتماد نیست که در برخی از کلمات از جمله کلام منتقى الاصول مطرح شده؟ یا بگیم که این منشأ میشه که هم کنیم مقبوله رو بر این که مربوط به باب افتاء هست؟ به نظر ما این اشکال ها قابل جوابه. چه اشکال داره ما ملتزم بشیم به جواز تعدد قاضی در شبهه حکمیه؟ و و این که هر کدام بتوانند طبق مستند روایی خودشان حکم بکنند، لااقل در فرض تدائی متخاصمه. این که اشکال بشه که چرا این قاضی فحص نکرد از مستند قاضی دیگر، اون زمانی که فحص نمی کردن از معارض، مگر فقها فحص می کردن از معارض که قضات فحص کنن از معارض؟ مگر زراره فحص می کرد از احادیث معارض، می رفت در خونه روات دیگه به اونها می گفت کتاباتونو بدید به من ببینم در کتابهای شما حدیث معارض با اون احادیثی که من از امام نقل میکنم وجود دارد یا ندارد؟ یونس ابن عبدالرحمن از روات قبل از خودش احادیثی شنیده بود و سختگیر بود، هر حدیثی رو قبول نمیکرد. اما اینکه خود یونس ابن عبدالرحمن روایاتی رو که از امام نکنه بره بگرده بینه معارض دارد در نقل روات دیگر که در عرض او هستند، او هم ثابت نیست. اون زمان مطرح نبوده این فحص از معارض یا حتی مخصص و مقید، حالا شرایط تقیه بوده، علم اجمالی به وجود معارض یا مخصص و مقید شکل نگرفته بوده در اذهان، ولذا فحص نمی کردن. این قاضی یک حدیثی چه بسا از خود امام شنیده، طبق او فتوا میده، قضاوت میکنه، خبر نداره که یک قاضی دیگر یک حدیث دیگری شنیده از امام و طبق او فتوا میده و قضاوت میکنه که بگه برم فحص کنم. در تاریخ روات این مطلب نوشته نشده که یک راوی به راوی دیگه بگه که این احادیثی که من نقل میکنم آیا در نزد تو معارض او هست یا نیست. حالا خب بعد از این که این دو قاضی هر کدام حکم کردن، امام قبل از این که ارجاع بده این متخاصم این رو به مستند قضایی اونها، گفت صفات این دو قاضی رو بررسی کنی، راحت ترین کار، چون لازم نیست که متخاصم این مستند قضایی رو بررسی کنن که مستند حکم این قاضی چیست، مستند حکم اون قاضی چیست، با هم تعارض کردن. راحت ترین کار اینه که ترجیح به صفات قاضی رو امام مطرح کنه. بله، بعد از تساوی این دو قاضی در صفات، حکم این دو قاضی اصلا در این شبهه حکمیه ساقط می شد، کل عدم می شد. اون وقت این متخاصمین اگر اهل استنباط بودن خودشون بررسی می کردن مستنده این دو قاضی رو، اگر اهل استنباط نبودن از افرادی که اهل استنباطن کمک میگرفتن. یونذرو الاما کانم این روایت هم انا دیگه، اونجا قضا این دو قاضی کل عدم بود، ما بودیم و اون دو حدیثی که مستند این دو قاضی است. اول که امام نفرمود که مستند این دو قاضی رو بررسی کنید تا اشکال کنیم که متخاصمین چه حقی دارن مستند قاضی را بررسی کنند، نه، بعد از تعارض و تساقط این دو قاضی نسبت به قضاوتی که کردن به خاطر اینکه تساوی داشتن در صفات، امام دیگه این حکم این دو قاضی رو کل عدم حساب کرد، فرمود اینها که میرن کنار میمونه اون دو تا مستند، دو تا حدیثی که مستند این دو قاضی است. ولذا به نظر ما اشکال به این مقبوله قابل جوابه و خلاف ظاهرم هست که اینو هم کنیم بر مقام افتا. ظاهرش که مقام قضا بوده، فاذا حکم به حکمنا ظاهرش قضاه، الحکم ما حکم بهی اعدلهما ظاهرش قضاه. امام علیه السلام در این مورد که رضی کل واحد منهما به رجل من اصحابنا فحکم به خلاف ما حکم به الاخر، تعبدا فرمود در این شبهه حکمیه که هر دو متخاصم متدائی هستند، ما تعبدا میپذیریم اون قضاء قاضی اعدل را، اجتهاد در مقابل نص که نمیخواییم بکنیم. حدیث معتبر این رو بیان کرد، بیاییم ما اجتهاد در مقابل نص بکنیم. فرض اینه باب تدائی بود، در باب تدائی خلاف مرتکز، هر دو مدعی بودن از یک کیس، این میگفت ارث من است، اون دیگری میگفت ارث من است، باب تدائی بود، این گفت فلانی ببینیم چی میگه، اونم گفت فلانی ببینیم چی میگه، بالاخره پرونده رو بردن پیش این دوتا قاضی دیگه. در رفتن پیش قاضی که تنازع نداشتن، بالاخره رفتن پیش این دوتا قاضی. در این مورد شبهه حکمیه با این خصوصیات که باب تدائی بود و رضی کل واحد منهم به رجل من اصحابنا فحکم به خلاف ما حکم به الاخر، امام فرمودن که الحکم ما حکم به عدلهما، چه اشکالی داره؟ ما قواعد باب قضا رو از همین روایات یاد گرفتیم، بعد بیایم در مقابل این روایت بیستیم و بگیم نخیر این روایت خلاف قواعد باب قضا هست. نه، این مورد شبهه حکمیه بود که مستند هر دو قاضی یک حدیثی بود در همین مورد. نه خیر، نزاع از این روایت استفاده میشه که و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، این قاضی گفت که مثلا زن از این زمین ارث میبره، دیگری گفت زن از این زمین ارث نمیبره، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم که آیا زن از زمین ارث میبرد یا نمیبرد، شبهه حکمی است دیگه. خب نه، و اون اشکال که چرا این قاضی بررسی نکرد مستند روای قاضی دیگر را، شب خب اون معارض بود مستند او، چرا فحص از معارض نکرد، این اشکال مشترکه بین حمل به باب قضا یا باب افتا، این اشکالی است که منشأ میشه بگیم اضطراب متن دارد و کشف میکند از خللی در این روایت، که ما جواب دادیم. بله، متوجه نمیشم. نه، در این واقعه دو تا فتوای مشهور هست یا دو حدیث مشهور هست، ولیکن این قاضی این حدیث مشهور را مقدم کرده است. این حدیث مشهور را مقدم کرده است، اون قاضی دیگر حدیث مشهور دیگر را مقدم کرده است. آخرین مطلبی که اینجا هست اینه که آیا این که در مقبوله ترجیح داد به چهار صفت، افقههما، اصدقههما، اعدلهما، اورعهما، باید حتما این چهار صفت باشه؟ بنابراین که این ترجیح به صفات راوی هست در بحث تعارض الخبرین یا در باب تعارض القاضیین، ببینیم باید در این قاضی هر چهار صفت جمع بشه تا مقدم بشه بر دیگری یا نه یکی از این صفات باشه کافیه. افقه هست این راوی یا این قاضی، اما از حیث اصدق بودن با هم مساوی هن، از حیث اعدل بودن با هم مساوی هن. ظاهرش همینه به مناسبت حکم و موضوع که یکی از این صفات در یکی ارجح باشه کافیه. شاهدش اینه که عمر ابن حنظله فرض کرد بعدش که کلاهما عدلان مرضیان لا یفضل احدهما علی الاخر، گفت یا ابن رسول الله در این صفات هر دو با هم مساوی هم. فرض نکرد که این قاضی افقه هست ولی عدل نیست، اینجور فرض نکرد. ظاهرش این که فهمیده بود که یکی از این صفات در یکی از این دو قاضی یا راوی برتری داشته باشه کافیه. خب از این بحث بگذاریم. در رابطه با مرجحات که درش در روایاتی که مرجحات متعدده ذکر شده، یکی مقبوله عمر ابن حنظله بود، یکی روایت قطب راوندی بود، یکی هم مرفوعه زراره بود. مرفوعه زراره چون واضح و ضعفه ولذا ما بحث نمی کنیم نسبتش رو با مقبوله یا روایت راوندی. در جزوه هست مراجعه بفرمایید. اونی که نیاز به بحث داره بحث نسبت سنجی بین مقبوله عمر ابن حنظله است و روایت راوندی، با توجه به اینکه سند هر دو را ما پذیرفتیم، مقبوله رو گفتیم که وثاقت عمر ابن حنظله رو اثبات میکنیم با روایت صفوان از او، روایت راوندی هم که خب بعید ندونستیم اعتبارش رو، بلکه آلخویی معتقدن تنها روایت معتبره همین روایت راوندیه. آی سیستانی برعکس، روایت راوندی رو قبول نمی کنن، میگن تنها روایت معتبر مقبوله عمر ابن حنظله است که از ادامه ینظر و ما کان من روایت هم انا میشه ترجیح در خبرین متعارضین. ولی چون ما گفتیم که هم سند مقبوله رو قبول داریم هم سند روایت راوندی رو، ولذا مناسبه که نسبت بین این دو رو بررسی کنیم. بنابر این که ما گفتیم که مقبوله ترجیح به صفاتش مربوط به راوی نیست، مربوط به قاضی است. و المجمع علیه بین اصحاب که یؤخذ به هم تمییز الحجت عن لا حجه است. اصلا خبر مجمع علیه یعنی مشهور بین اصحاب در مقابل خبر شاذ نادر حجت بلا معارض است. حالا یا به بیان آی خویی که خبر غیر قطعی و صدور که همون خبر شاذ نادره اگه تعارض کرد با خبر قطعی و صدور میشه مخالف سنت قطعیه و ما خالف الکتاب و سنت فهو مردود، یا به تقریب ما وفاقا للمحقق الحائری که خبر مشهور ظاهرش مشهور به شهرت عملیه است که در ضمن شهرت رواییم هست، شهرت عملیه بین اصحاب ائمه بدون شهرت رواییه بین اونها نمیشه، پس میشه خبر مشهور به شهرت عملیه و رواییه بین اصحاب ائمه و او لاری بفیه به نظر اغلایی و خبر معارض او اعتبار ندارد، میشه تمیز حجت از لا حجت. مرجحات در مقبوله مثل مرجحات در روایت راوندی میشه، البته با یک فرق، و اون اینه که در روایت راوندی ترتیب بیان شده بین موافقت کتاب و مخالفت عامه، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَىٰ أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، ولی در مقبوله ترتیب ذکر نشده. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه فرمود المجمع علی لا ریب فیه که شد تمیز الحجت عن لا حجه، حضرت فرمود که ما وافق الکتاب و السنه و خالف العامه فیؤخذ و ما خالف الکتاب و السنه و وافق العامه فیترک. بعد عمر ابن حنظله گفت که ارأیت ان عرف الفقیهان حکمهما من الکتاب و السنه یا ان غبی علیهما حکمه من الکتاب و السنه، امام فرمود که ما خالف العامه یؤخذ. روشن نشد که اگر یک خبری موافق ظهور کتاب بود ولی موافق عامه بود، خبر دیگر مخالف ظهور کتاب بود ولی امتیازش بود که مخالف عامه بود، از مقبوله نمیشه استفاده کرد که ترجیح به موافقت ظاهر کتاب مقدم است بر ترجیح به مخالفت عامه، چون همچون چیزی فرض نشد. اول فرض کرد که یک خبری موافق ظاهر کتاب و مخالف عامه و خبر دیگر مخالف ظاهر کتاب و موافق عامه، حضرت فرمود خبر اول رو عرض کنید. بعد عمر ابن حنظله گفت که نسبت این دو خبر با کتاب مساوی است. حضرت فرمود خبر مخالف عامه رو عرض کنید. اما اگر یک خبر موافق بود با ظاهر کتاب یک امتیاز او داشت، خبر معارض او مخالف عامه بود یک امتیازم او داشت، چه بکنیم از مقبوله استفاده نمیشه. آخر راوی همین مقدار که ابتداییات سوال و جواب رو فهمیده، برید خدا رو شکر بکنید. از کجا میفهمید ترتیب فهمیده؟ اونم به همین نوی که شما دلتون میخواد که موافقت ظاهر کتاب مقدم است بر مرجح دوم که مخالفت عامه است. اما در روایت راوندی ترتیب ذکر شده و لذا اخذ به ترتیب در روایت راوندی میشه. روایت مقبول یک امتیازی داره. اونو گفتیم راوی گفت لا یفضل احدهما عن الاخر. شما از این بیان عمر بن حنظله چجور میخوایی ترتیب بفهمید آخه که خبر موافق با ظاهر کتاب ولو مخالف عامه او معتبر است و اون خبر مخالف با ظهور کتاب ولو مخالف عامه اعتباری ندارد؟ معنای اقسم مرجح اول در رتبه سابقه بر مرجح دوم که مخالفت عامه است اینه دیگه. از کجای روایت عمر بن حنظله این استفاده میشه؟ فعلاً بنابر اینه، فعلاً بنابر اینه دیگه، اشکالات گذشته رو نادیده بگیریم، قبول کنیم که ترجیح به موافقت کتاب مربوط به ترجیح اهدل حجت این علل آخر در مقام تعارض. اونی که ما گفتیم که فقط یک مرجع بیشتر نداشتیم و اون مخالفت عامه بود دیگه، ترتیب دیگه معنا نداره بحث بشه ازش. خب یک نکته امتیازی که مقبوله داره اینی که بعد از این که فرض کرد عمر بن حنظله که نه اینطور نیست که یک خبر مخالف عامه باشه و خبر دیگر موافق عامه، بعض عامه طرفدار مضمون این خبرن، بعض عامه طرفدار مضمون اون خبر دوم. امام فرمود که ما کان حکامهم و قضاتهم الیه امیل فیؤخذ. این تو روایت راوندی نیست ولی اشکال نداره، روایت راوندی ساکت از این، مخالف که نیست. پس عملا کسانی که مثل آی صدر هم مقبوله رو قبول دارن به خاطر اینکه میگن صفوان روایت میکنه، حالا از خود عمر ابن حنظله در یک جا که حالا خیلی با یک مورد روایت عمر صفوان از عمر ابن حنظله آدم مطمئن نمیشه به اینکه این نسخه درست بوده. عمدتاً چون صفوان از یزید ابن خلیفه چندین روایت نقل کرده، یزید ابن خلیفه میشه ثقه و یزید ابن خلیفه وقتی شد ثقه از امام رضا علیه السلام نقل کرده که عمر ابن حنظله اهل دروغ گفتن نیست. اذن لا یکذب علینا. خب آیسن مقبوله رو که معتبره میدونه، روایت راوندین هم که معتبره میدونه، خب مناسب بود که شاید هم داشته باشه، الان من یادم نیست، که باید بگه که سه تا مرجع: موافقت ظهور کتاب، دوم مخالفت با عامه، سوم این که اکثریت حکام و قضات عامه قائل به کدوم یک از این دو حکم هستند. ما کان حکامهم و قضاتهم الیه امیل، او رو ترک کنیم. بله میتونید شما بگید که این ما کان حکامهم و قضاتهم الیه امیل یه توسعه است در همون مرجح دوم. اگه امام نمیفرمود ما نمیفهمیدیم، چون باید به قول مطلق بگن هذا الخبر مخالف للعامه و ذاک الخبر موافق للعامه. اما اگر 60% عامه این خبر رو قبول دارن، 40% اون خبر رو، سر میکنه ما خانه حکام هم و قضات و ملعی امیل ولی سر نمیکنه این خبر موافق عامه است و خبر دیگر مخالف عامه. دقت بفرمایید. خب یک اشکالی که هست در اینجا، بنابر این که بگیم مقبوله ترجیح به صفات راوی هم میده، یعنی بگیم الحکم ما حکم بهی اعدل هما مربوط به ترجیح به صفات راوی هم هست، و اون وقت شهرت هم که بعدش فرموده اونم بگیم از مرجحاته که بعضی قائلن میگن مقبوله رو در بس میپذیریم، همش مربوطه به بس تعارض الخبرینه. ترجیح به صفات قاضی به عنوان این بود که این دوتا قاضی راوی هم بودن و کلاهما اختلفا فی حدیث کن. بعدم مرجع دومم شهرته، شهرت فتوایی است که میتونه مرجع باشه، نه اینکه بگیم تمیز الحجت عن لا حجت. اگه اینجوری بگیم وقت فرق میکنه مقبوله با روایت راوندی. روایت راوندی از ابتدا رفت سراغ اون مرجعی که در فقره ثالثه مقبوله ذکر شده. در مقبوله دو فقره قبل از آن بود که فقره اولا ترجیح داد به صفات راوی، بنابر این که الحکم ما و حکم بهی اعدل هما ترجیح به صفات راوی است. در فقره ثانیه هم ترجیح داد خبر مشهور را، در فقره ثالثه ترجیح داد به موافقت ظاهر کتاب. روایت راوندی از اول همین مضمون ترجیح به موافقت ظاهر کتاب رو مطرح کرده. خب چه بکنیم؟ گفته میشه که تقیید میزنیم روایت راوندی رو. ما من آمن الله وقت خواست روایت راوندی رو میگیم تقیید میزنیم به جایی که بین این دو راوی هیچ تفاضلی در صفات، تفاضلی در صفاتی که در مقبول ذکر شده نباشه، و ضمناً هیچ کدام از این دو خبر مشهور به قول مطلق که دیگری رو شاذ نادر بکنه نباشه، قابل تقیید روایت راوندی. اشکالی که مطرح میشه به این تقیید اینه که گفته میشه این تقیید مستلزم حمل مطلق است بر فرد نادر. چرا؟ برای اینکه کم پیش میاد که دو تا راوی هر دو در فقیه بودن مماثل هم باشند، در عادل بودن مماثل هم باشند، در اصل صادق بودن مماثل هم باشند، لا یفضل احدهما علی الاخر. این نادره و شما میخوایید روایت راوندی رو حمله بر فرد نادر بکنید؟ جوابی که از این اشکال میشه داد یکی اینه که بگیم آقا بنابر نظر مشهور احکام ظاهری بعد از وصول با هم تعارض میکنن، نه قبل از وصول. شما اگر یه خبر ثقه‌ای گفته این آب نجسه، به شما واصل نشده، در معرض وصوله ولی واصل نشده، خب این خبر حجته، ولی چون به شما واصل نشده قاعده طهارت هم در این آب هست، هم خبر ثقه بر نجاست این آب حجت شرعی است منتها حجت غیر واصله و هم قاعده طهارت در این آب است. بین قاعده طهارت این آب و حجیت خبر ثقه بر نجاست تنافی نیست. چرا؟ برای که روح حکم ظاهری قبل از وصول محقق نمیشه. روح حکم ظاهری منجزیت و معذریت به نظر مشهور. خب شاره گفته خبر و ثقت علی نجاست آزل ما حجتان، ولی تا واصل نشه به شما منجز و معذر نیست. وقتی منجز و معذر نبود میشه یه حکم انشایی بیروح، تعارض نداره با اون قاعده طهارت. این نظر مشهوره. طبق نظر مشهور که جواب آسانه اینجا. میگیم آقا درست شارع گفته که اون خبری حجته که راویش افقهه، ولی شما میتونید احراز کنید که اینجا یکی از این دو راوی ها افقهه و راوی دیگری افقه نیست، و اون وقت این راوی که افقه خبری رو نقل کرده که مخالف ظهور کتابه. اینو احراز میکنی که این راوی افقه خبری که نقل میکنه مخالف ظهور کتابه و تنافی پیدا میکنه، ترجیح به موافقت ظهور کتاب با ترجیح به افقهیت. اینو احراز میکنیم ما؟ کی احراز میکنیم این رو؟ بله ثبوتاً تساوی در صفات نادره، ولی به ما میرسد که این روایت راوندی که گفت که خبر موافق ظاهر کتاب رو عکس کن و خبر مخالف ظاهر کتاب رو ترک کن، اون خبر موافق ظاهر کتاب راویش غیر افقهه و اون خبر مخالف ظاهر کتاب راویش افقهه. اینو به ما میرسه؟ کی به ما رسیده این؟ اتفاقا نادر رسیدن این مطلب به ما، ولذا عملا تنافی نیست بین این مقبوله و روایت راوندی، چون واصل نمیشه به ما صغرای تعارض که این خبری که موافق ظاهر کتابه راویش غیر افقهه، اون خبری که مخالف ظاهر کتابه راویش افقهه. این که به ما نمیرسه، که حتی به وصول اجمالی به ما نمیرسه، ما چه میدونیم؟ و تا واصل نشه این تنافی نیست بین این مقبوله و روایت راوندی. تأمل بفرمایید بقیه کلام انشاءالله روز دوشنبه.